بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا انزلنا التوراة فیها هدى و نور یحکم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا و الربانیون و الاحبار به مستحفظو من کتاب الله و کانو علیه شهدا فلا تخشو الناس و خشونه ولا تشترو با آیاتی ثمنا قلیلا و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون. عرض شد که آیات الهی از اول نزول تا به آخرین آیات نزول دو صفت درشون هست، یکی صفت هدایت و دیگری صفت نورانیت. در تمام کلام الهی هست، چه صحف باشد، چه زبور باشد، چه تورات باشد، چه انجیل باشد و چه کتاب کلام الله مجید و قرآن باشد. در این آیه شریفه دو صفت هدایت و نورانیت برای تورات بیان شده و مطلب دیگری که عرض کردیم اینه که رسالت و نبوت از و اسلام حتی و اسلام از اولین آیاتی که نازل شده است، اسلام همراه با آیات بوده است. اسلام نکته بسیار دقیقی است و عنایت دارید ما یه وقت میگیم اسلامی که بستر ایمان است و اسلام اصطلاحی است. خوب در آیات شریفه هم داریم که نسبت به بعضی ها اسلام آوردن اما مؤمن نیستن. اما یه وقت میگیم اسلام به معنای انقیاد و اطاعت و تسلیم بودن، این از اول ارتباط رسالت و نبوت و آمدن انبیا و اولیای الهی بوده. پس اسلام رو ما یک سلسله پیوسته در همه نبوت الهی و انبیای الهی میدانی و این از آغاز شروع شده است تا رسیده است به اسلام اصطلاحی که به کمال خودش رسیده. برای همین در اعتقادات ما باید به نبوت عامه و خاصه معتقد باشیم، چون این نباشد که به نبوت آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه معتقد باشیم اما نبوت های دیگه رو زیر سوال ببریم. لا نفرق بین احد من رسله، در اعتقادات اسلامی فرقی بین سلسله رسالت وجود نداره. و نکته مهم دیگری که ما بارها عرض کردیم الان هم که صحبت این تورات اینها شد باید عرض کنیم و آن این است که اگر قرآن نمی بود خبری از عهد نبود، از تورات و انجیل نبود. یعنی قرآن است که حافظ عهدین است و حفظ کرده عهدین را، چون خود اونها در تورات و انجیل تحریف کردن و نگذاشتن که حفظ ببانه. سلام داریم ما سبحکم الله بالخیر. برای همین آیه شریفه داره در این تورات هدایت است و نورانیت است. یحکم بها النبیون، ما صفت هدایت و نورانیت رو در تمام آیات الهی ساری و جاری میدانیم. یحکم بها النبیون، به این تورات پیامبران الهی حکم می کنند. هر پیغمبری نیاز به یک قانونی دارد، آیاتی که برش نازل می شود قانون اوست و تورات قانون انبیای بنی اسرائیل بود. و توجه هم دارید به حمد الله رب العالمین، به قدری که در انبیای بنی اسرائیل، بله برای انبیای بنی اسرائیل و در بنی اسرائیل پیغمبر آمد، در امتهای دیگه نیامد. الذین اسلموا، این پیامبرانی که اینها تسلیم شدن و اسلام آوردن، این اسلام به معنای تسلیم و انقیاده، یعنی مطیع حضرت حق بودن. میتونیم این صفت رو بگیم صفت اسلامیت، صفت همه انبیای الهی است، قطعا اینطوری است. حالا یه وقت هست اسلام اصطلاحی میگیم، اسلام اصطلاحی در مقابل ادیان دیگر است. یک وقت میگیم اسلام به عبارت بهتر سیره و سیر و سلوکی که این از اول بوده و خواهد بود. للذین هادو، اینا تسلیم شدن برای کسانی که یهودی شدن. و بله عنایت دارید، عنوان هادویی که در آیات شریف آمده و یهود رو هم که یهود میگن، به این جهت است که بله یهود یک مقداری بله در ماده هاده، کلن هاده یهودو، یعنی این که برگشت، مثل تابه یتوبو هست، یعنی به عبارت بهتر یهود رو هم که یهود میگن به خاطر این که ارجاع به آیات الهی و اعتقادات الهی داشتن. بل در آیه، در این کلمه هادو هم در آیات متعددی به کار برده شده و هاده و هادو به معنای این است که اینها رجعوا الی المعارف، رجعوا الی الحق. کسانی که یهودی شدن و یهود رو هم که یهود میگن، به همین جهت است که نسبت به امتهای دیگر اون زمان یک مقداری خدا خداشون و ارجاعشون و رجوعشون به حضرت حق بیشتر بود. و ربانیون، کسانی که ربانی هستن، عرض کردیم مربی و تربیت دهنده هستن، و احبار هستن، احبار رو هم تازه تحلیل کردیم، یعنی دانشمندانی هستن که اینها اهل تفکرن. به مستحفظو من کتاب الله، به اون چه که اینها حفظ کردن و ما حفظ کردن از کتاب الهی. و کانو علیه شهدا، ضمیر کانو میخوره به همه اینها، یعنی به این امت یهود، به این پیغمبران، به این کسانی که اسلام آوردن، به این احبار، رهبان، همه اینها کانو علیه، بر این کتاب الهی چه بودن؟ اینها شاهد و شهدا بودن. عنایت هم دارید که شهدا یعنی شاهد بودن و حاضر بودن و گواه بودن. و شهید رو که شهید میگن، به لحاظ این است که گواه هست هم بر خودش و اعمال خودش و هم بر اعمال دیگران. و شاهدم و مشهود هم که در آیه شریفه و آیات شریفه مستحضر هستی. و به عبارت بهتر، منتها حالا این شهید اصطلاحی رو در اصطلاح در آیات الهی، بله مقتول فی سبیل الله، شهید اصطلاحی که الان داریم، مقتول فی سبیل الله رو بهش میگن شهید. و الا شهید قرآنی به معنای چه هست؟ به معنای اینه که شاهد بر اعمال امت است. و عنایت هم داری، فرق است بین شاهد و شهید. شاهد کسی است که بله ابتداءن داره گواه بر یک مطلبی می شود، و شهید کسی است که چه هست؟ بله شهادتش استمرار داره. می تونیم از این عبارت استفاده کنیم، و کانو علیه شهدا، اینها بر این کتاب الهی شهدا بودن، یعنی گواهان مستمر بودن، مرتب شهادت می دادن بر بفرمایید کلام الهی. و همین طورم بود. ماده دیگری که در اینجا هست، وحشو فلا تخشون تخشو الناس وحشونه، ماده خشیه. بله ما یک خوف داریم و یک خشیت داریم. خوف ترسی است که از حالت نگرانی و ضعف به وجود می آید. یه چیز رو می ترسه، خوف برش عارض می شود. یا به عبارت بهتر، گاهی وقتا هم به لحاظ جسمانی هم لرزه بر اندامش می افتد. اما در خشیت، خشیت اینطوری نیست. خشیت اون نگرانی و بیمی است که با تعظیم و هیمنه و هیبت باشد. چون طرف را بزرگ میبیند و ارزشمند است، براش چه دارد؟ براش ارزش قائل است و ازش میترسد. اولیای الهی نه خوف دارن نه حزن دارن، اما خشیت دارن. فلا خوفون ولا هم یحزنون، اما اینها بله خشیت دارن. و جالب اینجاست که در خشیت، در خس، در حسر خشیت هم و انحصار خشیت هم مال علماء بالله هست، و علماء هستن کسانی که خشیت از حضرت حق دارن. علماء چه کسانی هستن؟ عالم واقعی کسی است که به این نتیجه برسد که جز خدا در نظام وجود کس دیگر وجودی ندارد و همه موجودات عین ربط به واجب تعالی هستند. این عالمه. و در این العلماء و بله ورثه الانبیا عنایت دارید. این مصداق علمای در اینجا، مصداق اتمش، وجود ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین هستند. اینا علماء بالله هستند. فلا تخشوا الناس، از مردم و دیگران بیمی نداشته باشید. از چه بیم داشته باشید؟ وحشونه، وحشونی بوده. از من حضرت حق خشیت داشته باشی. میتونیم بگیم که در اینجایی که تورات آمده است، نبوت آمده است، کلام الهی آمده است، درش هدایت و نورانیتی است، انبیای الهی اینها را دارن اجرا میکنن و احبار و رهبانیت هم اینها را، احبار و رهبان هم اینها را دارن نگهبانی و نگهداری میکنن، قطعا یک ترسی دارن که نکنه کارشون موفق نباشد. آیه داره بین آ بشارت میدهد که فلا تخشوا الناس وخشون. این ناس در اینجا هم گرچه که مطلق از همه مردم رو شامل میشود، اما اون مردمانی که دسیسه انجام میدادن و آیات الهی رو تحریف میکردن و آیات الهی رو بله دست برد میزدن، قطعا مورد توجه اونها هم است. یک نکته هم که من در جلسه گذشته هم محضرتون عرض کردم، الان هم تکرار کنم، حفظ هم برای آیات الهی و قرآن است، هم برای کتابهای دیگر و بله تورات در این آیه شریفه هست. تفاوتی که در این دوتا حفظ هست خیلی مهمه. ببینید در تورات که صحبت حفظ کتاب شده، میگه بمستوه فزو من کتاب الله. حافظ آیات الهی و تورات شدن چی؟ شدن احبار، شدن بفرمایید پیغمبر، شدن ربانیون و اینها. یعنی حفظ تورات رو به احبار و رهبان واگذار کرد. اما در حفظ آیات الهی و قرآن مجید داره نحنو نحزل نذکر و انا له لحافظون. حفظ قرآن را استناد به چه میکند؟ حضرت حق به خودش میکنه. و این یک تفاوت بسیار مهمی است. میتونیم این استفاده رو داشته باشیم. چون حفظ آیات الهی تورات تا آیات الهی که تورات و انجیل باشن به دست احبار و رهبان و ربانیون بود، اینا دوچار چه شدن؟ دوچار تحریف شدن. اما آیات الهی و قرآن ما حفظش به دست که هست؟ به دست خود حضرت حق است و محفوظ مون. و این یک نقطه بسیار مهمی است که از آیه استفاده می شود و از آیات استفاده می شود. و به عبارت بهتر در قرآن مجید دو تا محافظ و حافظ و نگهبان برای این هاست. هم علماء بالله که ائمه و بعد هم بفرمایید دانشمندان خالص و مخلصه، و بعد هم از همه مهمتر این که حفظش دست که هست؟ دست حضرت حق هست. خدا درجاتشون رو متعالی بکنه. حضرت علامه حسنزاده جانم به قربان ایشون، ایشون میفرمودن، ایشون میدونید که یک کتابی دارن به نام فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب، ایشون نظرشون این بود که این آیاتی که الان در دست من و شماست همین طوری که هست نازل شده و محفوظ مونده. بعد ایشون یه مطلبی رو از حضرت استادشون علامه طباطبایی نقل فرمودن، فرمودن علامه طباطبایی فرمودن که بله من برای کسی که قائل به تحریف قرآن باشد حاضر به مباهله هستم. ما در عنوان مباهله هم عرض کردیم مباهله آخرین برهان است. آخرین برهان رو ما در اصطلاح سیر سلوک اسمشو میذاریم مباهله. و حتی این دعای سحر معروفی که اللهم انی اسالک بل من بهائک به ابها و کل بهائک بهی، که دعای سحر امام باقر علیه السلام است، این دعای چه هست؟ دعای مباهله است. و عجیب این است که در این دعای مباهله بله سوالها مطرح شده است اما مورد سوال مطرح نشده است. میتونیم بگیم مورد سوال هم خود همین سوالهایی است که مطرح شده؟ قطعا اینجوری است. ما در شرح دعای سحر هم این را آوردیم که سوال مطرح میشود در خیلی از دعاها. میدونید سوال مطرح میشه، میگه خدایا اینو به من بده، به این اسماءت، به این بله، مثل اینه که در دعای صمد هم اسماء الهی برده میشه، بعد هم بعضی از سوالها و بعضی از جوابها و خواسته ها هم مطرح میشه. اما در دعای مباهله و دعای سحر اصلا سوال مطرح شد اما مورد سوال مطرح نشد و این یه دلیل بر عظمت این دعاست و خاص این دعاست. این دعای شریف مباهله هست. عرضمون این است که مباهله آخرین برهان است و حضرت علامه حسنزاده ایشون فرمودن که ما هم حاضریم بر کسی که با کسی که قائل به تحریف قرآن است، چه به تنقیص، چه به زیاده، به هر چه، ما مباهله بکنیم. حتی ایشون حقم همینه، الحمدلله رب العالمین، ما هم به همین نتیجه رسیدیم، حتی همین حروف و اعرابی که در قرآن هست اینها هم توقیفیست، اینها هم توقیفیست. ما سلسله آیات الهی را یه سلسله به هم پیوسته میدانیم که هر جزئیش و هر قسمتیش که حذف بشود یا زیاد بشود یک رکنی از ارکان آیات الهی ضربه میخوره. لذا این خشیت هست و در نتیجه حفظ آیات به دست حضرت حق و علماء بالله و ائمه هستند. ولا تشترو به آیاتی ثمنن قلیلا، و خرید فروش به آیات ما به ثمن قلیل نباشد. خب ما بارها گفتیم که وصف به شی مشعر به علیته، اینی که آیات ما را به ثمن قلیل نفروشید معلوم میشه یه عده فروختن. کیها فروختن؟ همونهایی که در بنی اسرائیل، آیات متصل به همه، در بنی اسرائیل گناه زنای محسنه اتفاق افتاد، از اشراف یهودی ها بودن، اینها آمدن تبانی کردن، حکم الهی را اجرا نکردن و آیات الهی را به ثمن بخشی خرید و فروش کردن. و من لم یحکم بما انزل الله، و کسی که حکم بما انزل الله نکند فاولئک هم الکافرون. میتونیم بگیم که حکم رج حکم الله بود و کسی که حکم بما انزل الله نکند فاولئک هم الکافرون. بله حالا در آیات بعدی هم سه تا وصف برای متخلفین از احکام الهی آمده است: هم الکافرون، هم الظالمون، هم الفاسقون. اینها عناوینی است که در این آیات نعوذ بالله برای کسانی که آیات الهی را دارن جابجا میکنن مطرح میشه. فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا و من لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون. یک نکته مهمی که بارها عرض کردیم الان هم داریم عرض میکنیم در تفسیر این آیه شریفه، و این است که احکام الهی و آیات الهی گرچه نزولش در زمان خاصی است اگر نسبی صورت نگرفته باشد دلیل بر بقای حکم است، دلیل بر بقای حکم است. و عناوینی که می آید گرچه که حدوث را بیان می کند اما دلیل بر چه است؟ دلیل بر استمرار است. یعنی به عبارت بهتر تمام آیات الهی اینها گرچه که شأن نزول دارن اما شأن نزول براشون خصوصیت بیان نمی کنه که ما بگیم این هدایت، این نورانیت، این تخلف احکام و این ترس از حفظ آیات و حفظ آیات فقط خاص به بنی اسرائیل هستن، نه خیر، خاص به بنی اسرائیل نیست، گرچه که شأن نزولش امت بنی اسرائیل و انبیاء بنی اسرائیل و تورات است. چنون شما در اینجا تورات رو هم خاص به تورات نمیدونی. نکته باز مهم دیگر، وقتم تمام شده، یعنی به عبارت بهتر تورات در اینجا نمونه ای از کتاب الهی است، نمونه ای از کتاب الهی است که در اون زمان بر امت بنی اسرائیل نازل شد. یعنی به عبارت بهتر همین خصوصیات برای قرآن هم قابل چه است؟ قابل سریان است. و لذا من لم یحکم بما انزل الله آیات قرآن رو هم شامل می شود. و من لم یحکم به ما انزل الله و اولئک هم الکافرون. این کافر در اینجا هم بله، این کافر گرچه که نهایت کفر کفر اعتقادی است اما کفر در اینجا این است که نعمت الهی را ما نبینیم. آیات الهی خودش نعمت است، اگر ما این نعمت را نبینیم در حال چه قرار میگیریم؟ در حال کفر قرار میگیریم. برای همین کفر رو بارها عرض کردیم در قرآن در مقابلش واژه شکره. شکر نعمت دیدن است، کفر نعمت دیدن است و پوشش روی نعمت گذاشتن است. و کسی که نعمت را نبیند نعوذ بالله به انکار نعمت میرسد. ازا داریم و اما به نعمت ربک فحدث. پس کفر در اینجا اعم از کفر اعتقادی و کفر انکاری یا کفر بفرمایید چه هست؟ اینه که انسان نعمتهای الهی رو نبینه. و اولین مرحله رشد انسانی این است که انسان به نعمتها توجه داشته باشد. الان ما در احاطه نعمتهای الهی هستیم و آیات الهی هم یکی از مصادیق نعمتهای الهی است. رزقنا الله ایانا و ایاکم، که این فاولائک هم الکافرون، اینها کفر ورزیدن چون آیات الهی را بفرمایید منکر شدن و نادیده گرفتن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.